کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. از مبحث هویت ایرانی یاد می‌کنیم و سخنان دکتر محمد جعفری قنواتی را با هم می‌شنویم.
علمی یک مرتبه داریم، یه مرتبه نه، یک به اصطلاح مباحث عامیانه به مفهوم رایجش واقعا. اینا رو بایستی از هم دیگه جدا کرد. امیرعلی شیر نوایی، تیموریان و مغولای هند چه نقشی در گسترش زبان فارسی در هند داشتن؟ اکبرشاه گورکانی و نوادگان اکبرشاه تو کتابخانه‌های هند هزاران هزار نسخه خطی بیشتر از ایران در هند نگهداری میشه. عرض کنم خدمت شما یک چیزی دیگه ای که وجود داره، شما مقایسه بکنید تو ادبی، این نکته به نظر من بسیار پر اهمیته. در ادبیات عامه کشورهایی که از مثلا تمدن دیرینه‌ای برخورداره، شما بایستی با چشم مسلح بگردید و عناصر زندگی بدوی رو پیدا بکنید. مثلا توتمیسم رو تو شاهنامه باید بگردیم این سر مثلا پرچم بیرق مثلا رستم اجدها هست، بیرق گیو مثلا برفرض میگم گوسفند هست، از اینا بگید احتمالا اینها توتم مثلا اون خانواده بوده، که یکم هم باز اما و اگر برمیداره، چون مثلا پرچم گودرز با پرچم گیو دو تا نقش مختلف داره، نمیتونه اینجوری باشه، چون این پدره گودرز پدره، گیو پسره و گودرز هنوز زنده است. حالا اگر بگیم مثلا دو تا برادر باشن که منشعب شدن از هم دیگه یک حرفی، ولی به هر حال این رو به عنوان نشانه توتم میگیرن. اما شما توتم رو در جوامع که به اصطلاح بدویت بیشتری توش وجود داره، قبیله‌ای هست، خیلی راحت‌تر پیدا میکنید. تو همین کتابی که میگفتم درباره هورنشینان عراق هست، آره هورالعظیم هست، میگه که اسم فلان کس، اسم شیخشون بزون بود، گربه. سپوسا هم شما دیدید دیگه، اسامی به اصطلاح عقاب فلان، گرگ خاکستری، نمیدونم. یعنی تو افسانه هاشون هم خیلی 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 روشن‌تر هست این توتمیسم، بسیار خودشون نشون میده که باستاب در حقیقت همون زندگی بدویشون هست و یک اتحادی رو مطرح میکنه. البته این به این مفهوم نیست که وقتی که از هویت ملی صحبت میشه تو این کشورها هویت‌های دیگه‌ای وجود نداشته باشه. هر فردی میتونه چندین هویت داشته باشه، تو چندین گروه اجتماعی تعریف بشه، تو خانواده میتونه تعریف بشه، تو هم محله یا میتونه تعریف بشه، تو نمیدونم یک شهر میتونه تعریف بشه، تو یک استان میتونه تعریف بشه، همینجوری تا تو یک کشور تعریف بشه. این هویت ملی که مثلا میگم در ایران مطرح است، نافی هویت مثلا برفرض میگم بلوچ بودن ما نیست، نافی هویت کرد بودن ما نیست، نافی هویت ترک بودن ما نیست، همونجوری که تو طول تاریخ نبوده، تو طول تاریخ این هویت ها در کنار هم دیگه بوده. و یه نکته بسیار با اهمیتی که به نظرم هست و کمتر بهش توجه شده، این هویت ها مجموعاً دولت رو به وجود آوردن، برخلاف اروپا که اون دولت ها ملت رو به وجود آوردن. برای زبان فارسی هم همینجوره، زبان فارسی رو کسی تحمیل نکرده، هیچ کس شهریار مجبور نکرد که شعر علی همای رحمت رو بسرایه، هیچ کس. چون شعر یه مرتبه شما ممکنه یه نفر بهش فشار بری یه مقاله بنویسه، ولی شعر که نمیشه این کار کرد. شعر باید جز ذوقیات آدمه. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ اگر حتما بایستی یک جوری ذهن آدم، دل آدم، جان آدم به غلیان در بیاد که بتونه آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا رو بگه. با زور کسی نمیتونه همچه شعری رو بسرایه، امکان نداره اصلا کسی با زور بتونه همچه شعری مثل شعری شهریار به قول تاجیکا ایجاد بکنه. پس برخلاف بسیاری از کشورها، حتی کشورهای اروپایی، زبان فارسی و تبلیغاتی که متاسفانه صورت میگیره، زبان فارسی زبانی نیست که تحمیل شده باشه. سابقه هم اینو نشون میده. یه نکته دیگه هم هست، این رو عرض میکنم و میرم بخش دوم. تقسیم اجتماعی کار. شما در افسانه های جوامعی که کمتر از مدنیت برخوردارن یک تقسیم دیگه، این نسبیه دیگه، هر چقدر بدویتر تقسیم اجتماعی کار کمتری وجود. یک شکار ممکنه باشه، از کنه ماهیگیری باشه، زراعت بسیار بسیار ابتدایی باشه. هر چقدر که جامعه پیشرفته تر باشه، تقسیم اجتماعی کار هم پیچیده تر میشه. شما در نظر بگیرید در داستانهای ایرانی، از آهنگری گرفته تا نمیدونم نجاری گرفته، خیاطی گرفته، حتی کتاب نویسی، نسخه برداری گرفته، هر چیزی، سقایی گرفته، هر چیزی رو که شما در نظر بگیرید واقعا برام گور میره اون لنبک آبکش. همین سقا دیگه، نجار و خیاط و هر نمیدونم چوپان و چون هر چیزی که هر شغلی رو که شما سوزنگر و صحاف و هر شغلی رو که شما در نظر بگیرید باز تو اینجور جوامع وجود داره. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، آتشه که بشناخت، ز آهنگری اره و تیشه کرد، بفرمود پشگی و ناپاک را، به آب اندر آمیختن خاک را، به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد، نخست از برش هندسی کار کرد، چو گرمابه و کاخهای بلند، چو ایوان که باشد پناه از گزند. مال پیش از اسلامه، البته شعر مال فردوسیه، ولی میدونیم که فردوسی داستانها رو از شاهنامه ابو منصوری گرفته و شاهنامه ابو منصوری هم از خدای‌نامه ها گرفته. این رو شما مقایسه میکنید با تو این زمینه، مدنیت، تقسیم اجتماعی کار در ادبیات صفایی جوامعی که دیرتر وارد تمدن شدن. در جوامعی که دیرتر وارد اوجه تمدن شدن، تو افسانه هاشون هم شما اینو میبینید که به شدت مقهور طبیعتن. معمولا مسئله کوچ‌نشینی توشون رواج بیشتری داره. هر جایی که غذا تمام شد از اونجا کوچ میکنن، جای دیگه میرن. اما تو جوامعی مثل ایران، هند، مصر، طبیعت رو تغییرش میده. تو همین افسانه هم هست و این از اون واقعیت جامعه گرفته میشه. تو همین کوچ‌نشینی های ایران هم شما در نظر بگیرید، قابل مقایسه با همین کوچ‌نشینی ها زراعت هم دارن. تو گرمسیرشون زراعت دارن. یعنی قابل مقایسه با اون کوچ‌نشینی های چیز نیست. همه اینهایی رو که عرض کردم شما تو بسیاری از این داستانهای ادب عامه میبینید. نقل اینها باعث تحکیم همین مناسبات میشه.
در رادیو فرهنگ، گردشی در اندیشه و پژوهش‌های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. بخش دوم سخنان دکتر جعفری قنواتی رو گوش می‌کنیم.
بعد از صفویه عرض کردم که یکی از مؤلفه های هویت ملی ما شیعه هم شد، یعنی حضرت علی و تشیع به طور کلی. جالبه که از همون زمان داستانهایی تو ادب عامه شکل میگیره که شمول مثلا اجزای هویت ملی رو نسبت به ادب رسمی بیشتر شامل میشه. داستانهای رستم و سلیمان، یعنی حتی یک منظومه نزدیک 24,000 بیت هست، منظومه اسم نداره ولی آقای دکتر آیدنلو که مصحح منظومه هست اسمش رو گذاشته زرین قبانامه. این همین داستان خانواده رستم با حضرت سلیمان هست که ما میبینیم که اصلا دو تا حوزه کاملا متفاوت خانواده، یعنی اساطیر ایران پیش از اسلام با اساطیر سامی، دو حوزه متفاوت است ولی تو ایران به این صورت در حقیقت ترکیب شده. اگرچه ترکیب اساطیر ایران با اساطیر سامی سابقه طولانی تری داره، شما در تاریخ بلعمی هم شاهد این هستید، در سایر متون که تو قرنهای سوم و چهارم تألیف شدن این ترکیب و آمیزش در حقیقت اساطیر ایرانی و سامی رو میبینید، اما به این شکل گسترده نیست که این داستان مفصل هزار بیتی مثلا در یا رستم نامه منظوم یا جنگ نامه ها. تو این جنگ نامه های مثلا نظر قابل توجه هستن، از یک لحاظ که عمده این جنگ نامه ها برگرفته از شاهنامه هستن، تلمیحاتی که توشون هست همه تلمیحات شاهنامه ای هست، خود به خود باعث در حقیقت تحکیم یعنی آشنایی بیشتر مردم با اجزای مختلف هویت ملی میشه. علاوه بر این بعضی از اینها موضوعشون موضوع مبارزه با بیگان است، مثل جنگنامه کشم که مربوط به جنگ ایرانیا با پرتغالی هاست. از این جنگنامه ها چون گفتم هویت ملی ما از بعد از صفویه تشیع هم برش اضافه شده، تو این جنگنامه ها شما کتاب های مثل حمله حیدری رو میبینید، وقتی که میخونید قبل از هر چیزی واقعا شاهنامه میاد تو متبادر میشه به ذهنت، چون تمام شور خیالی که تو اون حمله حیدری، چه حمله حیدری بازل چه حمله حیدری راجی کرمانی، هر دو تمام شور خیال شور خیالی هم که برگرفته از شاهنامه است. یک آمیزش در حقیقت فرهنگی به وجود اومده در جهت تحکیم باورهای مردم در ارتباط با هویت ملی بعد از صفویه. به نظرم حیفم میاد این رو هم عرض نکنم، این جنگنامه ها جای مطالعه خیلی گسترده داره، امیدوارم تو پژوهشگاه واقعا یک رساله دکتری درباره اش نوشته بشه. تو تمام موضوعات جنگنامه وجود داره، در باره جنبش مشروطیت انقلاب مشروطیت هم جنگنامه وجود داره، همونجوری که جنگنامه در جنگنامه کشم است، جنگنامه تبریز، یکی از شاعران تبریزی تو بحبوحه انقلاب مشروطیت اون محاصره تبریز رو فتون به شعر در آورده، جنگنامه اسمش هم جنگنامه تبریزه. یعنی خیلی گسترده است این نوع ادبی در حقیقت، که همه این جنگنامه ها بلا استثناء، چه جنگنامه هایی که موضوعشون ملی باشه و برخی جنگنامه هایی است که جنگنامه های جنگ بین طوایف رو شعر میده، همه اینا بلا استثناء وقتی که انسان میخونه جدا از موضوعش خود به خود شاهنامه تو ذهنش متبادر میشه، چون قهرمانای اون داستان رو با قهرمانای شاهنامه مقایسه میکنه. حالا علاوه بر ادبیات یک سری مؤلفه های فرهنگی دیگه‌ای وجود داره که تو سراسر ایران کم و بیش شبیه به هم هست. من یه نکته دیگه درباره افسانه ها بگم. شما افسانه ها، هر افسانه ای از دو بخش تشکیل میشه، یکی رو ساختش و یکی ژرف ساختش. ژرف ساخت همون در حقیقت اندیشه‌ای که درش وجود داره و رو ساخت هم نوع بیانش هست، چگونگی متحقق شدن در حقیقت این ژرف ساخت. افسانه هایی که در خراسان هست، در گیلان و مازندران و آذربایجان و اردبیل و کردستان و تا خوزستان هست، تا مرکز ایران و بلوچستان است، ژرف ساختشون مثل هم هست. این واقعا شاید برای کمتر کسی باور کردنی باشه، این رو که عرض میکنم چون من روی افسانه ها کار واقعا تا حد امکان که تونستم کار تخصصی کردم. یک افسانه ای است، افسانه کد 314 آرن تامسون است، کره دریایی، که به اسامی مختلف تو ادب عامه ما هست. کره دریایی، کره ابروباد، کره اوروباد، کره سیاه، کره جادویی، نم خیلی اسامی متفاوت هست. یک شاهزاده ای هست یا یک بچه ای هست که مادرش فوت کرده، یک کره اسبی داره که این کره اسب سحرآمیز خارق العاده است، حرف میزنه و پرواز میکنه. اینا تو همه روایت ها که حدود 60 روایت تو ایران ازش ثبت شده، این روایت خود این افسانه تو بسیاری از کشورهای اروپایی هم رایجه. اصل افسانه هم ایرانیه، اصل، چون یکی از مباحث افسانه شناسی اینه که مثلا مسقط الرأس این افسانه کجاست، این افسانه هندیه، ایرانیه، عربیه، این افسانه اصلش هم ایرانیه، از داستان و گستاسم و کتایون گرفته شده. تو قدیمترین روایت کتویش در اروپا مال قرن 13 است، ولی مال ایران خب قدیمی تره. اینه که میگن نه به خاطر اینکه من ایرانی هستم تعصب دارم، این روی بس علمیه که قابل اثبات هستن، چیز نیست اینا. تقریبا اون روایتی که تو ایرانه با روایت‌های اروپایی تفاوت‌های جدی داره، اما اون چی که در ایرانه کمابیش مثل همه تو جرسا، حتی تو روساختش هم یک جاییش هست که قهرمان افسانه شکار میکنه، بعد شکاری که میخواد بکشه میگه که طعمش به کله، تلخش به تنش، یه اینجور چیزی. تو تمام روایت ها با هر گویی چیزی اومده، این دیگه جرساخت نیست که، این روساختشه. بی خود به نظر شما واقعا این که مثلا تو افسانه ای که تو خراسان ثبت شده با افسانه ای که تو کردستان ثبت شده، اونی که تو آذربایجان ثبت شده، اونی که تو جزیره هرمز ثبت شده، همش حتی کلمه‌ای هم که به کار میگیرن مثل هم باشه، خب یه چیزی بایستی عمل بکنه که این مثل هم هست. برخی مؤلفه های دیگه ای که هست من خدمت شما عرض میکنم. نوروز، نوروز درسته تو بسیاری از کشورها رایجه، ولی چیزایی که تو ایران هست، یعنی مؤلفه های نوروز که تو ایران هست، مثل پیک های نوروزی، مثل خون تکونی، مثل سفره، سفره نوروزی در حقیقت، اینها تقریبا تو همه مناطق ایران هست. سفره ای که وجود داره در میانه قرآن، در سر میانه منظور من، قرآن و آینه و دو عدد شم و تخم مرغ رنگ شده و نان و پنیر و سبزی و شیرینی و خرما، بعد هفت‌سینش هم شامل سیب و سرکه و سمنو و سماق و سنجد و سبزه و سکه، این گزارش سال 1349 که مرحوم انجوی جمع آوری کرده. آیا سفره هفت‌سین مردم یزد غیر از اینه؟ در ارومیه که موبیش ما همین سفره مثل میانه است، در زنجان در هر دوی اینها میگفتن سفره به اصطلاح نوروزی، در زنجان سفره هفت‌سین میگفتن، گزارش مال سال 1345. گلاب رو از توی سفره بر میداشته مادر خانواده تقسیم میکرده، بعد از تحویل سال بچه ها با گلاب صورتشون رو به اصطلاح خوشبو بکنن بشونه. در روستاهای یزد هم این رسم وجود داره، منتها یکی از زنان خانواده این کاری میکرده. اینم از اون رسمایی که فقط توی دوتا منطقه رایجه، تو سایر مناطق من ندیدم، خیال گزارشی ندیدم که باشه. عیدی بردن برای نامزد در شب چله تقریبا تو همه مناطق ایران رایجه، که بهش میگن شب چله‌ای. در برخی از مناطق ایران از جمله مثلا در کاشان که جشن اسفند رو برگزار میکنن، اول اسفند هم برای عروس هدیه می بردن، ولی این رسم شب چله‌ای باز تو همه مناطق ایران از آذربایجان گرفته تا جنوب ایران رایج بوده. در بسیاری از مناطق ایران در عید قربان هم همین هدیه رو برای عروس می بردن. شعرهایی که پیکای نوروزی می خونن تو اردبیل تقریبا همون شعری رو می خونن که تو مازندران می خونن. بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد.
این سخنرانی در تاریخ 28 بهمن 1396 در پژوهشگاه علوم انسانی ایراد شده بود. بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
غم گسا چونی بی من بارخ چون خزان زردم بی تو بارخ چون بهار چونی بی من زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد، گفتم به تکلف تو سه روزی بنشی، بنشست و کنون رفتنش از یاد برد، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو با رخ چون بهار چونی بی من.
لحظات بامدادتون بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. اما دوستان آرام آرام داریم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان صبح نزدیک میشیم. خدمتتون عرض کنم که موعد اذان صبح به وقت تهران رأس ساعت 4:51 خواهد بود، اما در این لحظه با ویژه برنامه اذانگاهی ناز و نیاز به استقبال اذان و مناجات خواهیم رفت.